ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا. در ساعت‌های آخر جمعه شب ایران 8 تیر ماه از هر جایی که همراهید با ما و آماده اید برای آغاز مجله شبانگاهی رادیو فردا. تا نیم ساعت آینده در این برنامه زنده با شما خواهیم بود با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردند. بریم سراغ خبرها. در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم و زنده سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی در روز جمعه نوشت که شماری از مسئولان ایرانی به ویژه در طول سالهای گذشته برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران اقدام به خرید گذرنامه کشور آفریقایی کمر می‌کردند. بنابراین گزارش، خریداران ایرانی گذرنامه کمر از مدیران ارشد شرکت‌های فعال در حوزه‌های حمل و نقل بین‌المللی، معاملات نفت و گاز، ارزهای خارجی و فلزات گرانبها بودند. تمامی این حوزه‌ها در دوران پیش از توافق هسته‌ای هدف تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بودند. ایرانیان صاحب گذرنامه کشور کمر می‌توانند بدون اخذ ویزا به برخی کشورهای خاورمیانه و خاور نزدیک سفر کرده و علاوه بر افتتاح حساب در بانک‌های خارجی نسبت به ثبت شرکت‌های خود در آن کشورها اقدام کنند. مقام‌های کشور کمر و ایران هنوز نسبت به این گزارش واکنش نشان ندادند. حدود 10 سال قبل محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری وقت ایران در سفر به کشور 800 هزار نفری کمر وامی 2 میلیون دلاری به این کشور اعطا کرد. سران اتحادیه اروپا روز جمعه توافق کردند مسئولیت مهاجرانی را که از راه دریا به کشورهای عضو این اتحادیه میرسند به طور مشترک بر عهده بگیرند. مسئولیت اعظم قبول بیشتر پناهجویان تاکنون بر عهده 3 کشور ایتالیا، یونان و اسپانیا بوده است. ایجاد مراکز مشترک رسیدگی به درخواست پناهندگی و مهاجرت در کشورهای عضو و تقویت نظارت بر مرزهای اتحادیه اروپا با کشورهای غیر عضو از دیگر موارد توافق در نشست 2 روزه بروکسل است. اتحادیه اروپا از سال 2014 میلادی با سیل پناهجویانی از کشورهای خاورمیانه و آفریقایی مواجه بوده است. این در حالی است که بنابر گزارش رویترز نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد مسئله مهاجران مهمترین نگرانی شهروندان اروپایی است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود با موضوع قاچاق انسان که روز پنجشنبه منتشر شد می‌گوید ایران در میان بدترین کشورها در زمینه قاچاق انسان در جهان قرار دارد. این گزارش سالانه کشورها را در ارتباط با قاچاق افراد به 3 دسته تقسیم می‌کند که کشورهای دسته سوم بدترین کارنامه را در این زمینه دارند و امسال ایران در دسته سوم قرار گرفته است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود تحت عنوان گزارش قاچاق افراد توضیح می‌دهد که قاچاق انسان را نوعی بردهداری امروزی قلمداد می‌کند و اجبار افراد برای ترک کشور یا سوء استفاده از مشکلات اقامتی آنان در خارج از زادگاهشان را نیز زیر مجموعی از قاچاق انسان به شمار می‌برد. در این گزارش آمده است که بنابر گزارش‌ها دولت ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تهدید به دستگیری و بازگرداندن به افغانستان کودکان و مردان مهاجر افغان را مجبور به جنگیدن در سوریه می‌کنند. مقام‌های جمهوری اسلامی این گزارش و گزارش‌های مشابه را تکذیب کردند. معصومه ابتکار معاون امور زنان رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال پایان یابد. به گزارش ایلنا خانم ابتکار افزود که در حال حاضر قانونی برای ممنوعیت ورود زنان به استادیوم وجود ندارد و تماشای مسابقات فوتبال در داخل استادیوم برخلاف قوانین اسلامی نیز نیست. ممنوعیت ورود زنان به استادیوم‌های فوتبال از جمله محدودیت‌هایی است که بعد از انقلاب سال 57 آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در جریان رقابت‌های جام جهانی زنان برای نخستین بار اجازه یافتند تا برای تماشای بازی‌های تیم ملی فوتبال ایران بر روی پرده‌های بزرگ وارد استادیوم آزادی شوند. و دولت عراق روز جمعه اعلام کرد که با دستور حیدر عبادی نخست وزیر این کشور 12 محکوم به مرگ که تروریست توصیف شده اند روز پنجشنبه اعدام شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه این اعدام ها در واکنش به کشف جسد 8 نفر که در گروگان گروه خلافت اسلامی یا داعش بودند انجام شدند. به گفته یک منبع قضایی بیش از 300 نفر از جمله 100 زن خارجی در عراق به دلیل عضویت در گروه داعش به اعدام محکوم شدند.
متشکرم از تو نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید در ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. در ادامه از این خواهید شنید که آیا جمهوری اسلامی ایران آماده رویارویی با بحران اقتصادی است؟
از اتحادیه اروپا برای رفع مسائل ایران کاری ساخته نیست. از چین و روسیه کاری ساخته نیست.
وزش طوفان‌های گرد و خاک و هجوم شن‌های روان در سیستان و بلوچستان خانه‌ها را دفع می‌کرد و مردم را روانه بیمارستان کرد.
مهاجرت‌ها، این فرسایش زمین، طوفان شن که خونه‌ها را مدفون می‌کنه، خسارت به جاده‌ها و کانال‌ها، خسارت به محصولات کشاورزی، زایش شیوع بیماری‌های تنفسی، گوارشی، چشمی و غیره بیشتر شده.
ساکنان آبادان و خرمشهر میگویند همچنان مشکل تهیه آب آشامیدنی دارند.
همونطور که ما 20 سال پیش باید به فکر این مسائل میبودیم و نبودیم، الان باید به فکرش باشیم تا در آینده نزدیک دچار کم آبی های شدیدتر نشیم.
بیشتر میشنوید اگر همچنان همراه رادیو فردا بمونید. یک روز بعد از سخنرانی حسن روحانی در هماندیشی مدیران دولتی در مورد راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی، معاون او و رئیس سازمان برنامه و بودجه در شبکه خبر ایران حاضر شد تا راهکارهای عملی دولت را تشریح کنه. از سمیرا قرایی بشنویم.
در پی سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در عصر چهارشنبه و در نشست هماندیشی مدیران دولتی پیرامون راهکارهای مقابله با تحریم‌های آمریکا و مشکلات اقتصادی، محمد باقر نوبخت معاون وی و رئیس سازمان برنامه و بودجه پنجشنبه شب در برنامه تیتر امشب شبکه خبر حاضر شد تا به گفته خودش روش‌های عملیاتی دولت در ایجاد تحول در سبک و شیوه و مدیریت ایران و افق‌های پیش رو را ترسیم کند. آقای نوبخت در صحبت‌های خود به منابع ناکافی در پی تحریم‌ها و صرفه‌جویی اشاره کرد و در ادامه نیز چندین راهکار ارائه داد که پیشتر حسن روحانی در نشست هماندیشی مدیران دولتی با آنها اشاره کرده بود.
ما باید خیلی بیشتر از گذشته متناسب با این شرایط وقت بگذاریم. اون چیزی که آقای رئیس جمهور باید خودتون شروع بکنید اینه که وقتی بیشتری بذاریم از دستگاه‌های خودمون شروع بکنیم. مثلا بس اینه که آیا ما به همون میزانی که پارسال پول آب دادیم، پول برق دادیم، پول سوخت دادیم، امسال هم باید همون بشه، حتما باید امسال کمتر بشه. چه بخصوص الانی که ما میگیم مردم شما آب رو صرفه‌جویی بکنید، ما باید خودمون از ادای خودمون شروع بکنیم.
حسن روحانی در سخنرانی روز چهارشنبه خود به صرفه‌جویی در بودجه، تولید و اشتغال، تنظیم بازار، کنترل نقدینگی و حمایت از اقشار کم درآمد جامعه اشاره کرده بود و از کابینه‌اش خواسته بود تا این موارد را رعایت کنند و برای آنها برنامه‌ریزی کنند. آقای نوبخت به شبکه خبر آمده بود تا این نکات را تشریح کند و برنامه‌های دولت را برای مردم باز کند. با این حال فقط به مسئله صرفه‌جویی در بودجه اشاره کرد و همچنین تنظیم بازار و کنترل تورم. آقای نوبخت در صحبت‌هایش گفت که دولت در مورد کنترل تورم و تنظیم بازار هر آنچه که لازم بوده را انجام داده است.
دولت وظیفه‌شو انجام بده. وظیفه دولت چیه؟ وظیفه دولت اینه تمامی مایحتاج مردم رو بشناسه و حتی در یک شرایطی اونها رو طبقه بندی بکنه. میخوام به شما بگم دو تا کار باید انجام بده. یک این که دولت باید زمینه اصلی برای کمبودها رو برطرف بکنه، برای هر گونه بهانه‌جویی در جهت افزایش غیر متعارف غیر معقول قیمت‌ها رو انجام بده. بخش دیگرش رو کارش نظارت بکنه.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس معتقد است که با نگاهی به افزایش نرخ تورم از اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز میتوان متوجه شد که سیاست دولت در تنظیم بازار و کنترل تورم سیاست موفقی نبوده است.
میشه به آقای نوبخت توصیه کرد که گزارش‌های چند روز گذشته بانک مرکزی و مرکز آمار ایران رو درباره تورم مطالعه بکنند. در این گزارش ها ما میخونیم که در عرصه‌های بسیار اساسی مثل مواد غذایی طی یک ماه، یعنی از اردیبهشت به خرداد ماه، نرخ تورم فقط یک ماه برای این موادی که بنده عرض میکنم چیزی حدود 5% افزایش حاصل شده و اقتصاددانان مستقل در ایران نرخ تورم و جهشش رو طی یکی دو ماه گذشته حتی بالاتر از این ارزیابی میکنن. به احتمال قریب به یقین اگر وضعیت فعلی با توجه به متغیر ارز و شرایط کشور ادامه پیدا بکنه، سال آینده نرخ تورم ایران این احتمال وجود داره که حتی تا سطح 20% و بالاتر هم پیش بره.
ایران در سالهای اخیر چندین جهش ناگهانی افزایش قیمت دلار را تجربه کرده. با این حال آخرین بحران ارزی ایران که دامنش در فروردین ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد، تنها به بازار ارز و صرافی ها محدود نماند. در ایرانی که 6 ماه پیش شاهد اعتراضات سراسری دیماه بود، این بار التهابات بازار ارز منجر به بروز اعتراض، تجمع و اعتصاب میان بازاریان شد. آیت الله خامنه ای بار دیگر با دخالت در سبک زندگی مردم به سفر خارجی کمتر سفارش کرد و رسانه‌های نزدیک به جناح‌های تندرو و اصولگرا به دولت تاختند و از استعفای روحانی نوشتند، سیاستی که در 48 ساعت گذشته به نفع حمایت از دولت تغییر کرده است. حسن منصور، کارشناس امور اقتصادی مقیم بریتانیا، معتقد است که دولت دوم حسن روحانی با کنار گذاشتن تیم اقتصادی قوی خود مشغول تکرار اشتباهات دولت محمود احمدی نژاد است.
دولت آقای روحانی در دوره اول خودشون با استفاده از مشاورهای خوبی که در زمین اقتصاد داشتن تونستن اندک تغییری در وضعیت اقتصادی پدید بیارن، برای اینکه تونستن تورم رو کنترل کنن. ولی در همین اواخر متاسفانه ایشون عودت کردن به برنامه های دولت آقای احمدی نژاد و در نتیجه در واقع اون سیلبندی رو که جای تورم بود برداشتند. ایشون برای ترمیم کردن پول مال باختگان که شرکت های خصوصی بالا کشیدند متوسل شدند به تزریق پول پایه در اقتصاد که اقتصاد ایران رو منفجر میکنه. ایشون اعلام کردن با همین تیمی که وجود داره یک نرخ مصنوعی برای ریال 4200 تومان، نتیجه اون از نظر خروجی دلار از ایران این بود که طی 2 ماه در ایران 20 میلیارد دلار ثبت سفارش انجام گرفت. یعنی این شرکت ها بر گرفتن خالی کردن خزانه هجوم آوردن و از نظر ورودی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی عملا با حسابسازی پولایی که باید وارد کنن به ایران بر نمیگردونن، برای اینکه دلار 6000 تومانی رو نمیتونن وارد کنن به 4200 تومان بفروشن. در نتیجه سیاست های مختل کننده رو خود دولت در پیش گرفت.
تحریم های آمریکا همراه با خروج شرکت های بزرگ اروپایی سایه همه اینها بر سر ایران سنگینی میکند.
گزارش سمیرا قرایی رو شنیدید و نگاهی داشت به راهکارها و روشهایی که دولت در پیش گرفته برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و بهبود وضعیت اقتصادی.
طرح آمریکا برای متوقف شدن خرید نفت از ایران تا چه حد امکان پذیر است و چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
آمریکا به دنبال ایجاد یک موج بزرگ واهمه در مورد پیامدهای خرید از ایران. اگر 5 تا کشور بزرگ اقتصاد جهان بگن که نه ما این قراردادهای فعلی ادامه میدیم، جریمه میکنه شرکت خریدارها رو.
اصلا چرا نه تنها امروز ولی در سالیان گذشته تحریم میکنن ایران رو، تحت انزوا قرار میدن، مشکلات اقتصادی ایجاد میشه؟ جواب این سؤال عدم کفایت و کشورداری مسئولینی است که امروز در ایران هستن.
با من فرین آسمی در برنامه دیدگاه ها همراه شدید. شنبه در مجله شامگاهی، تکرار مجله نیمه.
فردا در انتهای مجله شامگاهی این برنامه رو خواهید شنید. وزش طوفان‌های گرد و خاک و هجوم شن‌های روان در سیستان و بلوچستان 10 تن رو روانه بیمارستان کرده. عکس‌های منتشر شده در خبرگزاری‌های داخلی نشان دهنده خانه‌های مردم در منطقه است که زیر تلی از شن و ماسه دفن شدند. خشکی طالب هامون و خشکسالی سیستان در کنار تغییرات آب و هوایی علاوه بر سلامت مردم، وضعیت کشاورزی و زندگی روزمره رو هم دچار مشکل کرده و آلودگی هوا رو به 20 برابر حد مجاز رسونده. در این زمینه بشنویم از عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن، که درباره راهکارهای احتمالی دولت برای کاهش عوارض این طوفان‌ها در منطقه با رادیو فردا گفتگو می‌کنه.
آخرین خبرها اینه که متاسفانه این بادهای 120 روزه سیستان علاوه بر اینکه مدتشون طولانی شده، شدتشون هم طولانی شده به دلایل مختلفی، علاوه بر کاهش میزان نزولات جوی، عدم ایجاد طرح‌های بیابان‌زدایی، خوش‌سالی و مهمتر از همه ندادن حق آبی تالاب هامون و خرد شدن هامون، باعث شده که کانون تولید ریزگردها بیشتر بشه و سوء مدیریتی که هم از طرف دولت و وزارت خارجه در رابطه با حق آبی هامون و هم از طرف استانداری و بخصوص سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت نیرو در عدم کاشت درخت و گیاهان مقاوم در مقابل خشکی و مالچ کاشی و غیره، یعنی هیچ کدوم از این کارهایی رو که در رابطه با کاهش تاثیر این ریزگردها و طوفان‌ها انجام میدادن انجام ندادن. در نتیجه تا به امروز حدود 30% از مردم سیستان از منطقه سیستان خارج شدند و به بقیه استان‌های کشور یا به زاهدان رفتند.
شما اشاره کردید به منشأ و دلایل این طوفان‌ها و معتقد هستید که دولت هیچ کاری در این زمینه انجام نداده. توی این 18 تا 20 سالی که این مشکل به اوج رسیده، آیا برای مردم کاری انجام شده؟ به هر حال این طوفان‌ها بر سلامت مردم، زندگی اجتماعی و معیشت مردم هم تاثیر گذاشته، مشکلات تنفسی به وجود آورده در اون منطقه و تعداد زیادی از مردم همزمان با وزش این بادها بستری میشن در بیمارستان‌ها. درباره مردم چه میدونید؟
شما اگر به صحبت‌های حبیب‌الله دهمرده، یکی از نماینده‌های سیستان و همچنین دکتر کیخا دیگر نماینده سیستان گوش بدید، اونها همیشه اعتراض می‌کنند، همیشه از دولت گله دارند که در عرض این 20 سال گذشته دولت‌های مختلف هیچ کاری رو نکردند. خود آقای حبیب‌الله دهمرده به عنوان مثال استاندار بود در سیستان و بلوچستان و اون زمان که استاندار بود کاری نکرد، حتی در دوران احمدی نژاد هم کاری صورت نگرفت، در دوران آقای روحانی. این مهاجرت ها، این فرسایش زمین، طوفان شن که خونه ها رو مدفون میکنه، خسارت به جاده ها و کانال ها، خسارت به محصولات کشاورزی، همون گونه که شما گفتید افزایش شیوع بیماری های تنفسی، گوارشی، چشمی و غیره، اینها بیشتر شده و متاسفانه دولت تا به امروز بنا به گفته دو نماینده سیستان کاری که تاثیرگذار باشه نکرده و این خودش یکی از شگفتی ها هست. خود مردم و خود آقای روحانی گفتن، نماینده ها گفتن، مسئولین گفتن، هیچ گونه استراتژی مشخصی رو که بتونه برای مردم وضع رو بهتر بکنه اتخاذ نکردن. طوفان ها که در گذشته فقط خرداد و تیر و مرداد و شهریور بود، الان از اردیبهشت تا مهر هست و این موضوع خیلی حادتر و بدتر شده و تاثیراتش بر مردم بیشتر شده.
آقای دوشوکی، شما خودتون بلوچ هستید، با شهروندان سیستان و بلوچستان هم به طور مداوم در ارتباط هستید. مردم منطقه برای مرتفع شدن این مشکلاتی که مدام در این سالها مطرح میشه، واقعا چه خواسته ای از دولت دارن؟ دقیقا دولت باید از کجا شروع کنه؟
تقریبا من دولت باید نگاهش رو به استان سیستان و بلوچستان کاملا عوض کنه. استان سیستان و بلوچستان و مصیبت ها و گرفتاری های اون مردم، چه در شمال استان، در سیستان، چه در جنوب استان که واقعا با خوشسالی وحشتناکی هم در جنوب روبرو هستیم و باعث شده که ده ها هزار نفر از مناطق دور اطراف چابهار، از روستاها به دلیل نابودی کشاورزی به شهرهای مثل ایران شهر رو بیارن، کما اینکه در طی هفته‌های اخیر هم ما اخبار از ناهنجاری‌ها در این شهرها شنیدیم. دولت سیستان و بلوچستان رو در اولویت خودش قرار بده، چه در اولویت سیاست خارجی در رابطه با فشار با افغانستان برای رها کردن آب در رودخانه ایرمند و حق آبی دریاچه هامون، نه تنها در مورد اینکه کشاورزی از بین رفته، حتی خونه‌های مردم در زیر طوفان شن دارن مدفون میشن. یکی از علت‌های عمده مسئله هامون هست که دولت تا به امروز این کار رو نکرده.
عبدالستار دوشوکی، رئیس مرکز مطالعات بلوچستان در لندن بود که درباره فعالیت‌های دولت برای کاهش عوارض و اثرات طوفان‌های شن و گرد و خاک در این منطقه با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. حالا که بحث آب هست، از مشکلات کم آبی در ایران به خصوص در مناطق جنوبی کشور هم بشنویم که به اوج رسیده. بنابر برخی گزارش‌ها ساکنان آبادان و خرمشهر میگن مشکل تهیه آب برای آشامیدن و همینطور بهداشت در این شهرها همچنان ادامه داره، به طوری که مردم مقابل تانکرهای آبرسانی صفهای طولانی تشکیل میدن. در مورد این موضوع مهدی طاهباز با اسماعیل کهرام، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در ایران گفتگو کرده.
اولا خدمتتون عرض می‌کنم که این مسائل قابل پیش‌بینی بود. از مدت‌ها قبل رودخانه بهمنشیر شروع شد و بعد کارون به خاطر احداث سدهای متعدد، اینها آب کارون شروع شد و بالاخره نواحی جنوبی آبادان یواش یواش آب دریا آمد، قسمت هایی از کارون رو گرفت و شوری مضاعف رو تولید کرد. حالا با این مسائل متاسفانه وضع جایی رسیده که آب رو بایستی با تانکر و بعضن با بطری های آب بیارن و به مردم تحویل بدن. اما این که می فرمایید که راه حل دراز مدت و یا راه حل کوتاه مدت چیه، اینو خدمت شما عرض بکنم که بیش از 2000 قریه و قصبه الان به تانکر دارن آب رسانی میکنن. بنده در اصفهان در خوزستان دیدم که صفهای طولانی از 4-5 کیلومتر مسافت مردم میان کنار جاده اصلی نیستن و آب رو با تانکر برشون میاد، اینها هم میکنن به دهشون. وضعیت بسیار بسیار ناهنجار و ناپایداری پیش اومده. حالا با این تفاصیل راهی که پیش میاد این است که متاسفانه شوری و نمک بسیاری از دستگاه های تصفیه رو گرفته. برای رفع موقت این مسئله بایستی که این دستگاه ها رو فیلترها شد پاک بکنن، با آب شیرین بشورن تا اینکه نمک زبوده بشه و مجددن آب دست مردم برسه.
فکر میکنین که بعد از جنوب ایران نقاط شهری هم در سایر استانها و سایر مراکز ایران گرفتار این مشکل کم آبی خواهند شد به صورتی که با تانکر بخواد آب رسانی صورت بگیره؟
حتما همینطوره. ببینید الان بنده در مازندران هستم. مازندران یکی از پر آبترین استانهای ایران بوده، رودهای متعدد و سفره آب زیرزمینی که در همین نزدیکی ها در 12 متری بود. الان استان مازندران به عنوان یک استان خشک کم آب و بی آب داره معرفی میشه. یعنی که اون زراعت هایی که سابقا می کردن مانند زراعت برنج که پر آب بر بود الان دیگه امکانش نیست. بنابراین اون پیشبینی هایی که کردن در زمینه این که ایران دچار تشنگی بی آبی و کم آبی مفرط خواهد شد دونه دونه داره اتفاق میفته که البته دلایلش متعدده، ولی همونطور که ما 20 سال پیش باید به فکر این مسائل نبودیم و نبودیم، الان باید به فکرش باشیم تا در آینده نزدیک دچار کم آبی های شدیدتر نشیم.
اسماعیل کهرام استاد دانشگاه کارشناسی محیط زیست در ایران بود که به سوالات همکارم مهدی طاه باز پاسخ میداد.
چند وقت پیش واسه ماموریت اداری به منطقه اسدویه رفته بودم که یکی از بومیای اونجا اظهار میکرد که در گذشته آب این منطقه انقدر شیرین و گوارا بوده که نام اون رو اسلویه، یعنی جایی که آبش مثل اصل شیرین هستش، انتخاب کرده بودن. ولی در حال حاضر نه آب مطلوبی دارن نه هوای درست حسابی که بتونن نفس بکشن. میگم بارها به مسئولین شرکت نفت مراجعه کردم در خصوص این فلرهایی که اینجا یک سر روشن هستش و داره میسوزه و باعث ایجاد آلودگی هوا میشه، شکایت کردن، ولی اونها مدام میگن که در دست اقدامه و به همین زودی ها فلرها جمع‌آوری میشه. ظاهرا مثل این که میتونن این فلرها رو جمع‌آوری کنن و دستگاه‌های جایگزین بذارن که بتونن از انرژی اون که داره بیخودی میسوزه استفاده بکنن. مسئولین محترم شرکت نفت و مسئولین محترم مملکت، اگه یه مقدارم به فکر مردم خودتون باشین به هیچ جای دنیا بر نمیخوره.
آقا تو رو خدا به داد ملت مظلوم آبادان برسید. یک آب آشامیدنی راحتی ندارن. اکثر ملت به خاطر نمک، غلظت نمک زیاد تو آب دچار بیماری های عفونت چشم، بیماری های پوستی، بیماری های گوارشی شدن. شما تنها کانالی هستید که میتونید داد فریاد ملت آبادان رو به گوش بقیه و دنیا برسونید. به داد این مظلومان برسید، یه کاری بکنید.
به جای غنی‌سازی اورانیوم به فکر آب این مردم باشید. حالا که تحریممون کردن حداقل خودمون بکاریم بخوریم و گشنگی نمیریم. انرژی هستی که نمیتونیم بریزیم توی شکممون.
آقای خامنه‌ای 40 سال هست به امریکا و اسرائیل بدون جهت پشت میدهید. کشور ما در خشکسالی بسیار عظیمی روبرو هست. آقای نتانیاهو پیشنهاد داده به ملت ایران کمک کنند و جناب عالی به عوض تشکر به ایشان میگویید شمر زمان. من فکر کنم خود جناب عالی شمر زمان هستید که 40 سال ملت ایران رو بدبخت کردید.
اخیراً 180 نفر به اصطلاح نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به آقای روحانی گفتن که تیم اقتصادی تو تغییر بده تا مشکلات اقتصادی و ارزی حل بشه. من به فهم شعور این نمایندگان متاسفم که بعد از 30-40 سال هنوز نفهمیدن که دولت مستقر به ظاهر موجود دولت تدارکاتی آبدارسی دولت مستقر در بیته. شما اگه عرضه دارید دولت 30 ساله بیت را مورد استیضاح قرار بدید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجلس شبانگاهی رو با یک گزارش دیگه به پایان میرسونیم. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین واکنش به کاهش صادرات نفت در ماه‌های آینده گفته اگر مخالفت‌ها در داخل کشور با قراردادهای نفتی جدید باعث تأخیر در انعقاد این قراردادها نمی‌شد، صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید. به گفته آقای زنگنه بالا بودن میزان صادرات نفت ایران گزینه‌های جایگزین کردن اون از طرف کشورهای دیگر رو محدود می‌کنه و می‌تونه از فشارهای آمریکا هم کم کنه. از جمع
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روز جمعه در مصاحبه با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس گفت اگر در کار وزارت نفت تأخیر نینداخته بودند و 5 قرارداد دیگر مانند توتال منعقد شده بود دیگر وضعیت کشور مثل امروز نبود. به گفته آقای زنگنه اگر صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز رسیده بود آمریکا دیگر نمیتوانست نفت ایران را تحریم کند، همان گونه که نتوانست به گفته او روسیه را تحریم نفت و گاز کند، چون مقدار تولید نفت و گاز روسیه به مقداری بود که بازار تحمل خروج آن را نداشت. در دور قبلی تحریم‌ها علیه ایران که از سال 2012 میلادی تا اواخر سال 2015 به اجرا گذاشته شد، صادرات نفت ایران به روزانه حدود 1 میلیون بشکه محدود شده بود. بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، صادرات نفت ایران پس از برجام در ماه‌های اخیر به حدود 2,700,000 بشکه در روز رسیده است. در همین حال آمریکا از مشتریان نفت تهران خواسته است خرید نفت از ایران را تا آبان ماه آینده به حداقل برسانند. ایران در پاییز سال 94 قراردادهای جدید نفت و گاز معروف به IPC را به شرکت‌های خارجی معرفی کرد که هدف از آن افزایش تولید به 6 میلیون بشکه در روز بود، اما مخالفت شدید اصولگرایان و رهبر جمهوری اسلامی سبب شد اجرایی شدن IPC تا سال 96 به تعویق بیفتد. کمپانی نفتی توتال و وزارت نفت ایران در 12 تیر ماه 96 قرارداد 20 ساله توسعه فاز 11 پارس جنوبی را امضا کردند. امضای این قرارداد نیز واکنش شدید اعضای جبهه پایداری در مجلس و تعدادی از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. پس از خروج آمریکا از برجام، شرکت توتال اعلام کرد که اگر مشمول معافیت آمریکا نشود، اجرای فاز 11 پروژه پارس جنوبی را متوقف خواهد کرد. در حالی که 35 روز از مهلت 60 روزه این شرکت برای کسب معافیت از آمریکا باقی مانده، آقای زنگنه پیش بینی کرده است که بعید است توتال بتواند برای حضور در ایران از آمریکا معافیت بگیرد. وی همچنین گفته است شرکت توتال تاکنون 60 میلیون دلار در این پروژه هزینه کرده است. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه گزارش داده بود که آمریکا می‌خواهد عربستان و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس را تحت فشار قرار دهد تا تضمین دهند که هنگام اجرای تحریم‌های ایران نفت کافی به بازار تزریق خواهند کرد. در همین حال خبرگزاری‌های بلومبرگ و رویترز روز چهارشنبه به نقل از منابع آگاه خبر دادند که عربستان در نظر دارد ماه آینده تولید روزانه نفت را به 10,800,000 بشکه برساند که بالاترین رقم از نوامبر سال 2016 تا کنون است.
درباره صحبت‌های بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران شنیدید که گفت اگر مخالفت‌ها در داخل کشور با قراردادهای نفتی جدید نبود، در انعقاد این قراردادها تأخیری به وجود نمی‌آمد و به گفته او صادرات نفت ایران به 4 میلیون بشکه در روز می‌رسید. جمشید زند گزارش می‌داد. این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی ما شنیدید. امیدواریم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. چپ شما خوش.